نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا غافل از بال دل خویشتنم که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سخن در رحمت و مهر و محبت پروردگار عالم. مسئله مهر او و مهربانی او در حدود 276 بار در قرآن کریم مطرح شده. البته بحث درباره مهر او به انسان، به پرونده مهر او فعلا نسبت به موجودات دیگر بنا ندارم اشاره بکنم. مهر او نسبت به موجودات دیگر هم پرونده شگفت‌انگیزیه. وجود مقدس او در دو مرحله به انسان مهر می‌ورزه. در دو مرحله رحمت واسعه خودش رو نصیب انسان می‌کنه. علمی اگر بخوایم تعبیر بکنیم، مرحله اولش رحمت و مهریه که به جهت تکوینی انسان تعلق میگیره، که در این مرحله کاری به ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه و کار خیر و عبادت و نماز و روزه و سایر امور نداره. این مهربانی و رحمت از زمانی که نطفه انسان بسته میشه سراغ انسان میاد تا زمانی که از دنیا میره، یعنی در این مرحله هر انسانی در هر شرایطی که باشه رحمت از افق زندگی او تجلی میکنه. یکی دو تا نمونه شو براتون عرض بکنم. قلب همه ما یه قطعه گوشته. این قلب با موم سیاه رگ و سرخ رگ به تمام بدن ما اتصال داره با شعبه هایی که داره. کار قلب اینه که غذای تمام سلول های بدن رو از طریق این لوله کشی منظم برسونه و خونهای آلوده رو هم از همه جای بدن جمع بکنه بیاره در کبد تصفیه بکنه برگردونه به قلب. سرخ رگها پخش میکنن، سیاه رگها جمع میکنن. از زمانی که در رحم مادر جنین قلبدار میشه به رحمت پروردگار، یعنی کمک قلب، یار قلب، رحمت خداست، مهر خداست، این قلب شروع میکنه به زدن. این تلمبه حیرت انگیز بدن شروع میکنه به زدن. این زدن رو به زبان علمی میگن پمپاژ کردن. بسته میشه، باز میشه. به طور طبیعی اگر به حادثه ای بر نخوره در طول 70 سال تمام این گوشت 3 میلیارد بار باز و بسته میشه تا ما زندگیمونو ادامه بدیم، حیاتمونو ادامه بدیم. بعد از ظهر شبها پشت میز، تو ماشین، تو قطار، هر جام خوابمون ببره، قلب حق نداره بخوابه. چون اگه چرتش ببره دیگه بیدار نمیشه، ما میمیریم. حالا این قلب در سینه کیه؟ هر کی میخواد باش. به رحمت الله در سینه موسی باز و بسته میشه، به رحمت الله هم در سینه فرعون باز و بسته میشه. حالا شما ممکنه بگین موسی زنده بمونه سود داره، فرعون برای چی زنده بمونه؟ خب کسی که باز و بسته شدن قلب دست خودشه و داره میبینه این آقا داره فرعون میشه، خب دست اراده و رحمتش رو از روی این قلب برداره، قلب وایسته. جوابش اینه در قرآن که نه، من هیچ کدوم از این قلبا رو از حرکت نمیندازم. میدونم هم این بشر گناه میکنه، معصیت میکنه، نافرمانی میکنه، اما رحمت من و مهربانی من اقتضا میکنه که او رو زنده بدارم، مهلت بدم به امید این که آشتی کنه با من. خب ممکنه آشتی نکنه، چرا باز باید بزنه؟ یه جواب به دیگه به سوال شما میده، میگه آشتی نکنه، اگر من قلبشو از کار بندازم که در علم خودم معلومه که این فرد آشتی نمی کنه، اگر از کار بندازم به علمم که میدونم آشتی نمی کنه ولی از کار نمی اندازم. چرا؟ چون روز قیامت میدان اعتراض به من اگر قلبشو از کار بندازم براش بازه و من جوابشو ندارم بدم. اینی که میگم قرآنه با. حالا یکی دوتا آیشم برای نمونه میخوام. بیامد بهش میگم که تو 30 سال گناه کردی، توبه هم نکردی، ظلم تو ادامه دادی، معصیت تو ادامه دادی، باید بری جهنم. اون نمیتونه به من بگه چرا باید برم جهنم. خب دلیلش پروندته، باید بری. اما اگر قبل از این 30 سال من قلبشو از کار بندازم رو علم خودم که میدونم این توبه نمی کنه، قیامت بهش میگم تو ایمان نیاوردی، منم اول کار قلبتو از کار انداختم که بیمیری. به من میگه خدایا از کجا؟ که اگه به من مهلت میدادی لأکونن من الصالحین، آدم خوبی میشدم و حق نداری منو ببری جهنم. او بدون اینکه از علم من خبر داشته باشه حرفش درسته. لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. اینم یک آیه که بسیار آیه قویه. فارسی آیه این میشه که فردای قیامت من خدا رو محکوم نکنم، بگن نه اگه به ما مهلت میدادیم ما آدم خوبی میشدیم. اگه این حرفو بزنه میگم من که 30 سال بهت مهلت دادم و چرا نشدی؟ حالا برو جهنم. دیگه میدان بحث و مباحثه باز نیست. حجت تمام از طرف من به او، اما او به من هیچ حجتی نداره. اتفاقا آیات قرآن مجید نقطه بعثت انبیا رو هم در همین مرحله مطرح میکنه. میگه من همه پیغمبرانم برای هدایت مردم فرستادم که فردای قیامت اگر نفرستاده بودم نگن اگر فرستاده بودی همه ما سلمان می شدیم. چرا پیغمبر نفرستاده؟ اگه نفرستاده بودم. اما علیه که 124,000 تو رو فرستادم یکیتون سلمان شده، چی میگه؟ اگر نمی فرستادم قیامت مردم بر من حجت داشتن و میتونستن بگن حق جهنم بردن ما رو نداری، منم میپذیرفتم، میگفتم درست میگی. اگه نمی فرستادم قیامت حق داشتن بگن اگه می فرستادی ما جهنمی نمی شدیم، اگر نمی فرستادم قیامت به همه مشروب خورا می گفتم مشروب حرام خوردین، توبه هم نکردین برین جهنم. به من حجت داشتن می گفتن تو به ما گفتی حرومه که ما گوش ندادیم، اصلا تو اعلام حرمت نکردی که. عالمانم قیامت بخوان با من رو در رو بشن، اگر پیغمبر نمی فرستادم قیامت به من میگفتن خدایا تو عالمی، تو حکیمی، این قاعده رو چی میگی؟ قبه بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیه. این جمله میدونید یعنی چی؟ یعنی من به شاگردم نگفتم که 1,000,000 تومان پول ببر به حساب من بذار، من امروز چک دارم، آبرو هم دارم، حالا چک برگشت، آبروم هم رفته، طلبکارم اومده داره عربده میکشه، این صحیحه من گریبان شاگردم و بگیرم بگم تمام تقصیر تو، این جنایت رو تو کردی، این ظلم رو تو کردی، آبرو منو تو به باد دادی، چرا 1,000,000 رو نبردی به حساب بخور؟ اون شاگرد حق داره عقلی و منطقی بگه شما استاد گفتی برم این پولو به حساب بخوابونم؟ میگه نه. میگه پس بی خود به من اعتراض میکنی. اگر من زمینه ی هدایت بندگانم و فراهم نمی کردم قیامت به یه زناکار نمیشد بگم چرا زنا کردی؟ وقتی میگودم چرا زنا کردی به من میگفت چه عیبی داره زنا؟ چی شده مگه؟ بهش میگم خب زنا حرامه، از گناهان کبیر است. میگه کی به ما گفت؟ تو که پیغمبر نفرستادی به ما حراما رو بگه، حالا میخوای ما رو ببری جریمه کنی در جهنم؟ این قبه عقاب بلا بیانه، با حکمت حکیم نمیساز. ببینید چقدر زیبا در هر عذری رو قیامت به روی انسانها بسته، یعنی کل قیامت در مقابل حرفاش لنگه. تمام حقایق قیامت و قرآن بیان میکنه. ما در قرآن همچین آیه‌ای نداریم که روز قیامت اهل دوزخ به پروردگار عالم بگن اگر هدایت کننده اومده بود ما هدایت می شدیم، بی خود ما رو بردی جهنم. اینو نمیگن به خدا. جهنمی ها به پروردگار میگن ما رو برگردون دنیا. حالا بهشتی ها که رفتن بهش، به اونا ما کاری نداریم، ما دوزخیان رو برگردون که چی کار بکنیم؟ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. تا در دنیا به حرف انبیا گوش بدیم، عمل صالح انجام بدیم. یعنی ما اعتراضی به تو نداریم برای جهنم اومدنمون، جهنم حقمون بوده. این باور روز قیامت برای دوزخیان پیدا میشه، با حقمون. جواب خدا رو ببینید، ما یه وقت گیر این گفتگو نیفتیم قیامت. بهشون میگم که اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. من که 124,000 تذکر دهنده فرستادم، اما حالا تو جهنمی که میگی منو نجات بده، به من بگو عمر به اندازه‌ای که در اون اندازه از تذکر متذکران تو بیدار بشی به تو ندادم. من که هم عمر دادم، هم انبیا رو فرست دادم، هم مهلت عمر به اندازه‌ای بود که بیدار بشی. امروی چیز حسابی از قرآن درک کردیم که راه اعتراض رو به ما میبنده. اگه معترض باشیم که خدایا چرا قلب گناهکاران رو از کار نمیندازی؟ نباید از کار بندازی، به گناهکار باید مهلت بده. اگه توبه کرد خب میشه مثل شما، مورد عنایت قرار میگیره. اگه توبه نکرد قیامت بر خدا حجت نداره، چون اگر مهلت بهش نده قیامت میگه اگر مهلت به من داده بودی من آدم خوبی میشدم، تو مهلت ندادی بی خود داری منو میبری جهنم. خدا میگه نه من مهلتم بهت دادم. حالا حرفت چیه دیگه؟ هیچکی در مقابل پروردگار حرفی نداره. این یه مرحله رحمته. عجب صبری داره پروردگار. ما 4 تا 5 تا بچه داریم، بعضیامون 3 تا بچه داریم، بعضیامون 2 تا داریم، بعضیامون 1 داریم، گاهی ظرفیتمون تموش تموم. میگم آقا من یه بچه بیشتر ندارم، پدرم رو در آورده، حرف گوش نمیده. ما به خدا گفتیم بابا نخواستیمش، پس بگی. اما از زمان حضرت آدم تا امروز صبح که ما اینجا دور هم جمعیم، میلیاردها نفر سر سفره رحمتش نشستن، خوردن، قلبشونم سالم زد و او رحمتش رو در این مرحله از اونها دریغ نکرد، هم مهلت بهشون داد هم تو اون مهلت خوب نونشون رو داد. حیف نی آدم با این خدا نسازه، حیف نی آدم با این خدا رفیق نشه، حیف نی آدم این خدا رو به رفاقت نگیره، حیف نی آدم برای خدا صبح بلند شه دو رکعت نماز نخونه. او که در همین مرحله منفی بودن انسان‌ها در قله رحمت ورزی به انسانه. اولیایش هم همین جور بود، همین جور بود. یک کسی در مدینه فارسی بگم روایتو، نمیدونم چند سال، 5 سال، 7 سال، 10 سال نذاشت آب خوش از گلوی زین العابدین بره پایین. باند یزید بود، باند بنی امیه بود، باند بنی مروان بود، خیلی ظلم کرد. بی پولم نبود، کینه داشت. کینه. شما نباید تعجب بکنید که مگه میشه به آدمای خوب سالم دلسوز آدم کینه ببرزه؟ چرا نمیشه؟ شما خودتون مورد حسادت و کینه نیستید؟ به اونی که بهتون حسوده یا کینه داره چه ظلمی کرد؟ چی کار کرد؟ هری روز یک کسی اومد پیش من، من باورم نمیشد، اصلا باورم نمیشد. 35 سال میشناسمش، بسیار آدم متین، با ادب، بزرگوار. این ور اون ورش رو نگاه کرد، کسی نباشه بشنوه، دستمال شده رو بود. انگار روز عاشورا شروع کرد گریه کردن. گفت چیزی راست میگفت، چون من تو جرایانش هم بودم. گفت چون شما میدونی دارم میگم. گفت به کسی هم تالا نگفتم، اولین نفر شمایی. گفت چیزی از خانواده طرفم، دامادم، عروسم، حالا هر چی که گفت، به والله کم نذاشت. به والله راست میگو. اینا رو من دوتاییشونو مکه فرستادم، چه عروسی براشون گرفتم، چه محبتی به اینا کردم. همه رو راست میگفت. گوش شما منو میشناسی، من یه لغت بد تو زبونم نیست، مثل بلد نیستم بد بگم. ولی گم من و زنم این ماهی که تو مکتبه سرخ میکنن از دست مادر داماد یا عروسم شبانه روز داریم سرخ میشیم. شما کسی رو ندیرید بهتون کینه داشته باشه؟ خب دارم، محبتم کردین و کینه دارن بهتون، نمکتونم خوردن و بهتون حسادت می‌ورزن. آدم اگر به طرف مقابل ظلم کرده باشه بعد اون طرفم بیاد با آدم ظلم کنه، آدم شاده، میگه یه چک زدم یه چک خوردم. اما یه کسی چک می‌خوره چک نزده، او رنج قلبی داره که من به چه گناهی این سیلی رو خوردم، به چه گناهی به من حسودی، به چه گناهی به من کینه داری. زین العابدین امام معصوم، منبع خیره، ولی در مدینه این آقا تا جایی که در قدرتش بود زندگی رو به زین العابدین تلخ کرد. اینا رحمت به مردم داشتن، چه برسه به پروردگار. یزید مسلم ابن عقبه رو مأمور کرد. این مسلم ابن عقبه همین جلد دوم صدام و بوش و اینا بود، خیلی آدم کثیفی. گو میری به مدینه حمله میکنی، مردا رو تا جایی که گیرت اومد بکش، جوونا رو بکش، مال مردمم ببر، از اول شهر تا آخر هر چی زن و دختر در مدینه زندگی میکنه به خودت و به لشکر حلال. فقط سراغ زین العابدین نرو، به اون و به خانواده او کاری نداشته باش. مدینه هیچ قدرت دفاعی نداشت، مدینه اشغال شد، نعوذ بالله، تمام اسباب و قاطرا و شطرا رو آوردن تو حرم پیغمبر بستن، گفتن جا نداریم، خیلی رو کشتن، خیلی زشت عمل کرد. قبل از این که حمله شروع بشه این ظالمه به زین العابدین فهمید که یزید گفته مدینه فقط به زین العابدین و خانه او و اهل او کار نداشته باش. اون وقتا مثلا نبود که آدم بفهمه فرده میخوام تهرون و موشک بندازن، آدم بپره بلیط هواپیما بگیره در بره، یا با قطار در بره، یا با ماشین در بره. جایی رو نداشتن مردم برن، اگه هم مدینه میخواستن برن تو بیابونا میمردن. خیلی عجیبه با که من اخلاقی داشته باشم همرنگ خدا که ظالم برای این که به خطر نیفته به من مراجعه کنه، اومد در خانه زین العابدین گفت میخوان به مدینه حمله کنن، ایشکی هم کار از دستش بر نمیاد، یه رحمی به ما بکن، رحم، مهربانی. امامم رفتن تو خونه، اومدم بیرون، یه کلید بهش دادم، گفتن یه باغ بیرون مدینه دارم، این آدرسش، الان برو زن و بچه تو برد و ببر تو اون باغ، لشگر یزید از اونجا رد نمیشن، و اگرم میبینی کمک نداری خودم الان بیام، به اندازه‌ای که تو اون باغ باید اساس داشته باشین اساساتو بار بکنم ببرم. شما باورتون میشه؟ بله. از امامی که افق رحمت خداست باورتون میشه؟ ما هم والا انو در معرض امتحان قرار نگرفتیم، نمیدونم چی کاره ای. نمیدونم، یعنی همچین پیش آمدهایی بشه ما هم کار زین العابدین رو انجام میدیم، یا میگیم به و جونم 5 سال ما رو تو مزیقه گذاشتی، حالا چشمت کور بمون تو مدینه تا لشکر یزید برسن دمار از روزگارتون در رو. حالا کیه؟ وسط تابستون مدینه داره آتیش میباره. تو کتابا از قول این ظالم نوشتن، میگه من تا اساسا رو بار کردم، رو شطور و زن و بچه رو جمع کردم دیر شد، اما هم مدینه زدم بیرون، اومدم دم در باغ کلید بندازم، دیدم در بازه، قفل، در رو که وا کردم دیدم زین العابدین شربت خونک درست کرده وایستاده، تا زن و بچه منو دید اوورد به همشون شربت خونک داد، گفت تو را گرم بود، یک مرتبه رحمت خدا مرتبه تکوینی است و اون اینه که قلب من بزنه، دست خودم هم میکار رحمت اوست و تا وقتی میزنه صبحونه نهار شامم داشته باشم بخورم، یه رحمت، این یک مرتبه. اما مرتبه دومش همون رحمته با من، برای اینکه خوب یادتون بمونه تقسیم بندی کردم، تقسیم بندی هم تو خود قرآن هست. همون مرتبه دیگر رحمت الله، اسمشو میذاریم رحمت تشریعیه، یعنی رحمت بر اساس قانون. اون رحمت بر اساس تکوین، هیچ قانونیش هم دست ما نیست، هیچیش دست ما نیست، اون رحمت مفتی به ما میرسد. اما این مرتبه دوم رحمت تشریعی است، یا به عبارت ساده تر رحمت قانونیه، که بین ما و این رحمت اجرای قانون واسطه است. خیلی ساده براتون مثال بزنم، 10 سال دروغ گفتم، فحش دادم، به نامحرم نگاه کردم، حرفای بی ربط زدم، حالا داشتم از تو خیابون ری عبور میکردم، دیدم که یه پارچه زدن نوشتن یا فاطمت الزهرا، نگاه کردم و گفتم عجب خبری اینجا، با 20 سال گناه اومدم نشستم و یه گویندم متین و درست حرف زد، از گذشتم پشیمان شدم. کسی که وصل به قانون پشیمانی شد و وصل به تعهد با خدا که دیگه گناه نمیخوام بکنم و وصل به این که من خلأ گناهان گذشته رو هم جبران میکنم، خدا میفرماید اینجا رحمت و مهربانی من و مغفرت من در جا میاد سراغت، رحمت هم اختزا میکنه ردت نکنم، مغفرت هم اختزا میکنه به خاطر قانون پشیمانی و تعهد و جبران گذشته تمام گناهان 20 سالت رو پاک کنم. دلتو خوش کنم بگم بنده من، شطور دیدی؟ ندید. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا برحمتك يا ارحم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.